در حد افساد نباشه ممکنه مجازات 15 سال تا در واقع به بالا حبس داشته باشه. خب این تفاوت اساسی در مجازات هاست. یا مثلا در کلاهبرداری غیر باندی هم همینجور، کلاهبرداری طبیعتا مجازاتش از خیانت در امانه، تحصیل مال از طریق نامشروع یا خیلی از سرقت ها خب بیشتر هست مجازاتش. درست. به خاطر همین بایستی ببینیم که رفتار منطبق با چه در واقع عنصر قانونی هست.
خب راجب جعل هم اگر اجازه بفرمایید، راجب جعل هم چون میخوام صحبت بکنیم، حالا جعل اسناد مالی رابطش با کلاهبرداری چطور تعریف میشه؟ یعنی هر جعلی میتونه منجر به کلاهبرداری بشه چون عنصر فریب هست و مالی هم هست؟ یکم راجب اینم صحبت
سوال بسیار خوبیه. نه ببینید، جعل خودش یک جرمیه با ارکان مستقلی، ولی در برخی از موارد جعل میتواند مقدمه کلاهبرداری باشه. یعنی شما برای اینکه کلاه سر یکی بگذاری لزوما نباید جعل بکنی. ممکنه من قصب عنوان و مشاغل بکنم، مثلا من علیک به جهت بیام بگم من فلان سمت رو دارم، حالا لشکری یا کشوری،
جعل اعتماد بکنم،
جعلی هم نیست، لزوما ممکن جعلی نباشه. یا نه، ممکنه یک ادعای شرکت واهی رو تأسیس بکنم، ادعا کنم مثلا یک مؤسسه، یک شرکت ساختمان سازی دارم، پول از مردم بگیرم برای پیش فروش ساختمان، در حالی که واقعا این شرکت شرکت واهیه، حالا یا از شرکت کاغذی و اصلا وجود خارجی نداره، یا نه شرکتی هستش که اصلا دارای چنین قدرتی نیست. درسته. بازم از لحاظ ماهوی میشه موهوم. اما جعل در برخی از موارد میتونه به عنوان مقدمه در واقع بزه کلاهبرداری قرار بگیره. چرا؟ چون وقتی شما این سندی رو جعل میکنی و ارائهش میدی به مال باخته، این باعث میشه که مال باخته فریب بخوره و با فریبی که میخوره مالش رو به شما تسلیم
کنه. یعنی هر دوتاش منعقد بشه. نه. یعنی هم جعل باشه،
استفاده از سند وجوب کلاهبرداری، ما برای جعل و کلاهبرداری دوتا مجازات میگیریم.
دوتا مجازات هم میخواستم بله بگم. یعنی هم متهم در حقیقت یا مجرم دیگه بگیم دیگه از این به بعد در این زمینه محکوم میشه به خاطر جعل اسناد مالی، هم به خاطر کلاه،
هم برای کلاهبرداری.
این خب مهمه دیگه. یعنی همون بحث ازدواج هم که گفتیم، اگر کسی بیاد خودش رو یه پزشک جا بزنه و بره از پدرزن یه پولی بگیره، بگه من برم یه چیزی بخرم، یعنی دو تا جرم، هم ازدواج اگر بکنه فریب داده، همین که اینجا کلاهبرداری هم صورت میگیره دیگه، چون گفته من یکی دیگه ام و به اعتبار اون پول گرفته. درسته؟
بله، اگر قصب عناوین بله، و مشاغل داشته باشه، یا حتی قصب عناوین علمی داشته باشه، مثلا بگه من دکترم،
بله،
من پروفسور هستم، من مهندسم و
شرکت دارم، میتونه مشارکت کنیم
با هم دیگه.
یعنی اون جزئیات در حقیقت اون موضوع حقوقی و مسئله حقوقی کمک میکنه که باز شاید یه تغییراتی در این گفتار ما صورت بگیره، چون باید با جزئیات بیشتر در حقیقت مسئله مورد بررسی قرار بگیره. حالا مهمان ارجمندی روی خط ارتباطی هست، شاید کمک بکنه به بحثی که الان داشتیم با هم. سلام میکنم به شنونده عزیز ارجمندی که به ما پیوستید در برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام. سلام آقای دکتر.
سلام.
من یه ملکی، دو تا ملکی به نامم بوده در شهرستان سرخرود مازندران.
بله.
از سال 97 درگیر پرونده ام. زدم به نام کارمند خودم، فقط وکالت بهش دادم، بعد نه قولنامه ای من داره، نه پولی به هم داده، نه مالی تحویل گرفته، با باندبازی با شگرد خاص خودش الان 5 سال مال منو تحویل، یعنی تصاحب کرده. بعد از 5 سال تازه تونستم پرونده فرجام خواهی کنم بیاد شعبه 25 دیوانی کشور.
بعد رای چی برات صادر شده که فرجام شما فرجام خواهی کردی؟ طبیعتا به ضرر شما صادر شده، درسته؟
بله صادر شده، ولی میگم برای قاضی
چی صادر شده؟
رای صادر شده که شما چرا وکالت دادین. میگم آقا شما، ایشون نه قولنامه امن داره، نه پولی بهم داده، نه مالی تحویل شده. خود قاضی پرونده میگه، شعبه 34 تعیین نظر میگه برای من مسجل شده شما مال بهش نفروختین. آقا چرا بس رای نمیدین؟ تازه رسیدی ازش پیدا کردم با امضا و اثر انگشت خودش، نوشته این مالا به صورت امانت به نام من شده که رفته کارشناسی، امضا و به اصطلاح امضا و اثر انگشت تایید کرده، فقط کارشناس نوشته که این با تایپ که شده با فوند مختلف تایپ شده. در اصل من بعد 5 سال تونستم با 1000 گری و زاری از شعبه 34 پرونده رو بیارم شعبه 25 دیوان عالی کشور. یعنی این همه ظلم جان.
شما برای چی بهش وکالت دادی؟ چون این بحث امانت با بحث وکالت خیلی متفاوته. امانت معنیش اینه نگهداری، ولی وکالت شما درسته که وکیل هم یه جور امین محسوب میشه، ولی شما در وکالت یه کاری رو از شخص میخوای، یعنی من وکالت میدی که من بفروشم برات، تعمیر بکنم برات، برم به ادارات مراجعه کنم، مثلا
برام خودم نزدم چون مشکل مالی داشتم، برام این نزدم، دارم برام این کارمندم چون امینی من بوده.
خب چرا وکالت تنظیم کردید؟
خب واسه اینکه من مال خریده بودم، باید وکالت از ید اونی که خریدم، چون مال بازرمشم توش زندگی میکردم، ویلا بود توش زندگی میکردم،
باید مال بنام. این چه لزومی داشت به اینکه میخواید دست من امانت باشه؟
مشکل مالی ممنوع معامله شاید بوده یا مدعی داشته من... زده به نام یکی دیگه.
نزده به نامش، میگه فقط وکالت تنظیم کردم. شما سند رو که به نامش نزدی، شما فقط وکالت تنظیم کردی که ایشون مثلا بتونه به اداره ثبت مراجعه کنه.
موضوع وکالت چی بوده؟ وکالت در فروش بوده، وکالت در پیگیری کارهای اداری بوده،
وکالت در این بوده که بره فرش قطعی به نام خودش بکنه. خب ولی هیچ قولنامه‌ای بهش ندادم، هیچ پولی به من نگرفتم، مال تحویل من بوده، برای قاضی مسجل شده که من مالو نفروختم. خودشم تو جلسه گفته، شاهد آوردیم. حالا من نمیدونم بگم نگم، با اعمال نفوذ مگه میشه به این راحتی؟ منی که 30 سال زحمت کشیدم به این میگم بلد، این هم مدت تو مازندران تونستم بعد از 5 سال پرونده بیارم دیوان عالی کشور. الان دیوان داره مطالعه پرونده مطالعه میکنه، اینو پنجم خیلی منو قبول کرد.
برای اینکه بتونیم بحثو جمع بندی کنیم از زمان استفاده کنیم، اون آقای داشت چیه اینم بگید.
بدو میگه من خریدم، قاضی میگه خب چی خلامت کو چه پولی دادی؟ هیچ هم نداره. تازه یه چیزی دیگه خیلی جالبه، تو جلسه دادگاه گفته من این ملکا رو با 5 فقره چک خریدم، خب که روی متن چک نوشته شده بابت خرید ملک، که قاضی پرونده دستور داده به بانک ها که چکا رو بیارین. 6 ماه پرونده رو طول داده، آخر چکی نیاوردن. خب و قاضی اینجا به حکم خودش هم خطا کرده، تو وقتی دستور میدی آقا چکا رو بیارین، چکی نمیارن، چرا حکم به ابطال فرد نمیدی؟ خودی گفت آقا ما ملک رو با 5 فقره چک خریدیم. خب شما هم چیزی میگی چرا انجام نمیدین؟ قاضی محترم زندگی 30 ساله من نابود کردی. بعد به خودشم گفتم الان وکیل شده، گفتم تو با این رأی زندگی من نابود کردی.
درست. الان شما این پرونده رفته دیوان که نظر نهایی داده بشه دیگه، درسته؟
من فرجام آقای دکتر میدم، من فرجام خواهی کردم با هزار گریه و زاری خساری، با هر به هر طریق بود فرجام خواهی منم قبول کرد. الان شعبه 25 دیوان عالی کشوره.
بله.
کمکی به من بشه، من یه شهروندم بسیجیم، بعد 57 سال سن دارم، دو بار جبهه بودم، والا من
بسیار نمیدونم. ببینیم که کارشناس برنامه چه راهنمایی میتونن بکنن، کفایت میکنه.
بله بله بله، خیلی متشکرم. بله کافی.
بسیار خب، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. از طریق گیرنده بشنوید. البته خب پس یعنی هنوز رأی نهایی نشده دیگه، همین که رفته دیوان یعنی بالاخره جای امیدی هستش ان شاء الله. بشنوید ببینیم کارشناس ارجمند چه راهنمایی برای شما خواهند داشت.
بله، عرض بکنم که حالا قبل از اینکه من پاسخ این شهروند عزیز و دوست گرامیمون رو بدم، یک دفاعی از همکاران خودم بکنم. بله. که بعضن این که حالا متهم میشن همکاران قضایی ما به این که اعمال نفوذی صورت گرفته یا مسائل از این قبیل، این واقعیت اینه که چون من خودم تجربه 18-19 ساله در محاکم دارم، این واقعیت نیست. یعنی چون ما اطلاع کافی از زوایای قضیه
آره
نداریم، فکر میکنیم که قاضی اعمال نفوذ کرده، رو قاضی مثلا خدای نکرده اتفاقی افتاده، قاضی پولی گرفته، در حالی که شاید مواردی هم باشه که نمیشه انسان منکر بشه، ولی عمده مواردش واقعا این نیست و این فضاهایی که علیه یک همکار قضایی ایجاد میشه. الان تو همین موضوع خدمتشون عرض بکنم که به هر حال ما بایستی در معاملاتمون خیلی مراقبت بکنیم. شما وقتی که رو هر جهتی، این یه واقعیت، بزرگترین آیه قرآن در مورد بحث انعقاد قرارداد در معاملات، یعنی ما تو معاملات باید بیگانه رفتار بکنیم، این که ما شخص رو میشناسیم، شخص برادر منه، قاهر منه، این خیلی توجیه مناسبی نیست برای بحث انعقاد قراردادها روی این اعتماد. اصل اعتماد یا اصل درستی در معاملات، ولی به هر حال بایستی محکم قرارداد دقیق و در چارچوبی تنظیم بشه. وقتی که وکالت تنظیم شده برای اینکه بتونه تنظیم بکنه و به نام خودش بزنه، خب قانونگذار ما هم در ماده 47-48 قانون صرف، در ماده 62 قانون احکام اداری توسعه که آخرین اراده مقنن هست، مالک رو کسی میدونه که سند به نامش تنظیم شده و در معاملات هم رد و بدل پول یا اصطلاحا ثمن خیلی موضوعیتی نداره که در واقع بخوایم بگیم. حالا من البته همکارمون همجوری شهروند گرامی راه داره و قطعا از همین طریقی که پیگیری کرده انشالله به حق خودش خواهد رسید، ولی همکاران ما هم این زاویه فکری و نگاهشون بوده که اینجور تصمیم گیری کردن و بحث اعمال نفوذ نبوده.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
آقای دکتر، فقط
این مورد شبیه موردی که شما فرمودید بود دیگه، یعنی چند تا ملکو به نام زد، حالا تعداد کمتری.
فقط عدم آگاهی از مردمه که اینجوری فکر میکنن به نظر من. عدم آگاهی از قانونه، یعنی یه کاری میکنن بعد فکر میکنن که مثلا خودشون درست انجام بدن.
تو جلسه دادگاه وقتی اعلام میکنه من ملکو با 4-5 فقط چک خریدم، رو مت چک نوشته بابت خرید ملک نتونسته چی کار بیاره،
این چیت
بشه.
خب همون شده فرجام خواهی شما مثبت شده.
کردم که به هر حال شما دفاعیات درستی دارید و فرمایشاتتون متینه، ولی بیس کار هم که تو حالا به اینجا کشیده شده اون اعتمادی که حضرت عالی کردید و خب باعث شده که مقداری همچین پرونده ایجاد بشه. در قراردادها و معاملات مبایستی کاملا بیگانه محکم شما در به هر حال به طرف وکالت میدی که اجازه داشته باشه سند رو به نام خودش بزنه. قانونگذارم یه فرضی داره در ماده 22 47 و 48 قانون ثبت و ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه و الان که داره به این سمت اصلا میریم، یعنی ماده قانونی رو داره تصویب میکنه به نام اعتبار بخشی به اسناد رسمی که اساسا ما دیگه قولنامه و اینها رو نپذیریم، یعنی داره به این سمت حاکمیت میره که به خاطر امنیت قضایی شهروندان وقتی طرف یه سندی گرفت دیگه مطمئن بشه مالکشه و کسی دیگه نیاد بیاد چند روز دیگه باطلش بتونه بکنه. به خاطر همین این نگاه وجود داره. دوست عزیز شهروند عزیز، خواستم بگم نگاهتون که اعمال نفوذ رو قاضی نشده، ولی خب همونجور که فرمایش کردید وقتی دفاع کرده من در قبال این خریدم اینجا پولی دادم و پولی نداده و نمیتونه اثبات بکنه، خب طبیعتاً حق شما هم اثبات خواهد شد انشالله.
به امید خدا. به شنونده عزیزمون که زحمت کشیدن روی خط ارتباطی بود،
زنده
باشید، خداحافظی میکنم. امیدوارم که حالا نمونه این شهروند که بالاخره با هزینه گزافی براشون به دست اومده، شنوندگان عزیز استفاده بکنن از این تجربه رایگان و دقت عمل بیشتری داشته باشن در اقداماتشون و هر چیزی رو امضا نکنن دیگه، خلاصش اینه. البته آقای دکتر، به نظر میرسه که یه پیوست رسانه‌ای هم لازم داره این احکام. خب قاضی که نمیرسه بیاد همه ماده‌ها رو، ما الان اینجا نشستیم داریم صحبت میکنیم با اون سر شلوغی که داره، بیاد دیگه ببین اگه این مدرک ب رو نمیدادی من این حکم رو میدادم، اگه این الف رو میدادی من حکم مثلا جیم رو صادر میکردم. این یه در حقیقت بله یه مقدمه و در حقیقت پای و پیرویی داره دیگه، اینا به هم مرتبطن. ولی به نظر میرسه تو پیوستای رسانه‌ای آموزشی بیاد مثلا مطرح بشه که اگر همون صحبتی که داشتیم، یعنی گفتیم جعل میتواند کلاهبرداری هم باشد اگر این شرایط رو داشته باشد، اما به تنهایی خودش یک جرم مستقله. راجع به همین بحث این عزیزمون رو هم، چون تو بحثای تراکنش‌های مالی که حالا چکای سفید امضا که مثلا بودن برای چی، شما بحث حالا رباخاران روی زمانی یادمه که دستگاه قضایی خیلی با شدت پیگیری میکرد، الان هم قاعدتا باید همونطور باشه که اگه چک سفید باید اثبات میکرد که چرا این چک رو گرفتیم، اگه شما نزول دادی یا نزول گرفتی یه اتفاقی افتاده این وسطی، چون تخلفه دیگه. اون هم از طرفی یه کسی هم ممکن بود یه سند مالی گرفته باشه و اصلا یه چک سفید برای اینکه طرف بدهیشو بیاره، اگه خوب نتونه دفاع بکنه و اون پیوستای قانونیش و در حقیقت اسناد قانونیش همراهش نباشه که تاییدش بکنه مثبت با خودش نباشه، خب ممکنه محکوم هم بشه. اگه اینو پیوستاش بیاد به صورت برنامه آموزشی قوه قضاییه به این سمت بره، به نظر میرسه که این ذهنیت ها هم کم کم در حقیقت کاهش پیدا میکنه، اصلاح میشه، حالا تا حدود زیادی پاک میشه. به هر حال همه جا خوبوت هست که در این شکی نیست، اما اینکه واقعا یه چیزی رخ نداده باشه و اتهام یا ذهنیت مثلا اعمال نفوذ و اینها باشه، شاید با این موارد ایجابی و فرهنگ سازی بشه کمک کرد. یعنی میخوام به این نتیجه برسم که درست فرضیه یک ما که آگاه در حقیقت شدن مردم یا افزایش آگاهی مردم عزیز به کاهش کلاهبرداری کمک میکنه، و بسی که الان عملی هم نمونه هایش رو دیدیم، تزریق آگاهی به شیوه های نوین و آگاهی بخشی توسط دستگاه قضایی، این هم میتونه، یعنی فقط این لازم نیست که من برم از وکیل بپرسم، برم کتاب بخونم، برم مطالعه کنم. دستگاه قضایی هم غالبا باید از اون سو به من اطلاعات و آگاهی متناسب و سهل الفهم، یعنی من راحت بتونم متوجه بشم، چون برخی از مفاهیم قانونی رو خیلی مردم شاید سر در نیارن، الفاظ ثقیلی داره، استنادهایی داره به مثلا بند یه قانون دیگه و قابل استخراج نباشه. این که مغایرتی نداره با بحث آگاهی بخشی، یعنی هر دو سو، یعنی هم مردم باید به دنبال آگاهی باشن، هم دستگاه قضایی هم باید وحدت رویه ها رو اطلاع بده. حالا این نمونه هاست. به نظر شما الان وضعمون چطوره در این زمینه؟ دستگاه قضایی تو بحث پیشگیری، حالا شاید بگیم، و آموزش چطور داره عمل میکنه؟ یه دقیقه بگیم بریم سر وقت بحث اصلی خود.
دستگاه قضایی این مخصوصا این سالهای اخیر انصافا گامهای خوبی برداشته برای آگاه سازی هم در واقع شهروندان، برای اینکه خب کلید رهایی شهروندان از این جور مصیبت ها همین آگاهی هست. اگر بدونن، دانشش رو داشته باشن که وقتی میخوان یه قراردادی ببندن اعتماد نکنن و با اون حدود و ثغور لازمش رو ببندن، تضمینات لازم رو برای خودشون بگذارن، هیچ وقت این اتفاقات نمیفته. خب البته جامعه ما باید به این سمت هم بره که ما بایستی بدونیم دنیا دنیای تخصص هاست، همونجوری که من از پزشکی سر در نمیارم، یه پزشک از مسائل حقوقی سر در نمیاره. بنابراین ما بایستی در انعقاد قراردادهامون، در رفتارهایی که ماهیت حقوقی داره، برای اینکه دوچار آسیب نشیم، به جامعه حقوقی، وکلای محترم مراجعه بکنیم و اگرم هزینه میکنیم، این هزینه در مقابل آسایشی که به ما داره و حفظ مالمون هزینه اندکی خواهد بود. و به هر حال این تخصصی لازمه، چون ما هر چقدر آگاه سازی کمینش قطعا مفید خواهد بود، اما توی قرارداد مهم، یک قرارداد پیمانکاری، یک قرارداد سنگین، هر چقدر شخص اطلاعات رو بهش تزریق بکنیم، وقتی حقوقی نباشه ممکنه با سرش کلاه بره. لذا بایستی از متخصصین استفاده کنم.
خیلی کوتاه اگر بفهمید، چون دقیقه پایانی بفهمید.
خیلی خوب میشه که از مدارس آموزش ها، یعنی ما یه کتاب قانون داشته باشیم. من تو جلسات انجمن حمایت از خانواده زندانیان میگفتم که باید قوانین چک و آدم هم از دبیرستان شروع بشه که یاد بگیرن. ما عدم آموزشمون باعث میشه که این همه بزهکار داشته باشیم، این همه زندانی داشته باشیم. قانونو خیلی ها نمیدونن. الان این فرد اگر میدونست همچین بلایی سرش نمیومد. و اگه بتونیم از مدارس شروع بشه آموزش قانون، به سبک خیلی راحت و ساده، خیلی به نظر من جلوی خیلی از جرما گرفته میشه.
بسیار متشکر. خب ما یه فرض دیگه هم داشتیم آقای دکتر، و اون این که آیا بازنگری قانونی هم ضرورت داره یا خیر؟ یعنی ما نکاتی رو در حوزه قانونی هم باید بهش توجه بکنیم که اینا مورد بروز رسانی بشه. حالا چون صحبت این بود در سوالات ابتدایی که آیا شدت عمل تأثیر گذار هست یا نه تو کاهش بحثای جرم.
خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه یه نقدی واقعا به مقنن ما وارده، و اون هم در سال 99 قانونگذار ما به بهانه کاهش حبس تعزیری، در قانون کاهش حبس تعزیری یک جورایی میشه گفت، حالا عامیانه بخوام بگم، به کلاهبرداری تاخته.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما کلاهبرداری سابقه بر سال 99 یک جرم غیر قابل گذشت بود، مجازاتش بالای 10 میلیون تومان، اگر ارزش مالی که در کلاهبرداری تحصیل شده بود اگه بالای 10 میلیون تومان بود غیر قابل تعلیق بود مجازات، یعنی قاضی دیگه اختیار نداشت مجازات رو تعلیق کنه، حتما شخصی که کلاهبردار بود میرفت مجازات رو متحمل میشد.
بله.
تا در واقع هم خودش هم جامعه در واقع مرعوب بشن و بدونن که اینجور نیست که کلا سر کسی گذاشتن بی پاسخ بمونه. یا تعویق صدور و حکم از نهادهای دیگه ارفاقی بود، حق نداشتیم در کلاهبرداری بالای 10 میلیون صادر کنیم، مشمول مرور زمان نمیشد اقسام کلاهبرداری ها. اما در قانون یا کاهش متاسفانه قانونگذار ما کلاهبرداری رو با هر میزان نصابی که باشه مجازاتش رو قابل تعلیق دونسته، اومده کلاهبرداری ها رو به دو دسته تقسیم کرده، گفته کلاهبرداری یا زیر 100 میلیون تومان هست یا بالای 100 میلیون تومان، اگه زیر 100 میلیون تومان باشه قابل گذشته و نیاز به شکایت شاکی خصوصی داره و دیگه حاکمیت خودش نمیتونه تعقیب کنه، در حالی که
نکته‌ای داره کلاهبرداری خورد به تعداد بالا و تیراژ بالا. خب خیلی
آره، خب چون خیلی هم این زیر 100 میلیون، خب زیاد بود و اینها، و مجازات هاش هم نصف کرد، یعنی مجازات کلاهبرداری که مثلا 1 تا 7 سال بود شد 6 ماه تا 3 سال و نیم حداقل حد اکثرش.
و شدت عمل قانونی رو هم پس شما مؤثر میدونید؟
آره قطعا مؤثر. در کشور ما که ساختار اقتصادی و فرهنگی و سیاسی شاید خیلی منسجم و دقیق هنوز نداریم و منصف داره پیش میریم، ترس از مجازات بزرگترین عامل بازدارنده خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محمدی عزیز و سرکار خانم همتپور که حضور داشتید در استودیو برنامه. نرسیدیم راجع به طمع هم صحبت کنیم که خودش یکی از عوامل محرک کلاهبرداری و در حقیقت به زهدیدن در حوزه کلاهبرداری ها میتونه باشه. اما مهندسی های اجتماعی که فرمودید خب شاید در برنامه دیگه بتونیم تحت عنوان کلاهبرداری فضای مجازی راجع بهش صحبت کنیم. اشاره میکنم به فرمایش از حضرت امیرعلی السلام در پایان عرایزم و برنامه امروز که در این نسخه که من میبینم حکمت 219 نهج البلاغه است که بیشترین قربانگاه عقلها در پرتو طمع هاست، اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع. امیدوارم که برق طمع چشم هیچ کسی رو کور نکنه و عقلش رو قربانی نکنه و در نتیجه دچار ضرر زیان نشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
مدحی رو دانلود کردم، مدحی شهید گمنام بود. اون مدحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه
پیام خاصی میتونم بدم، قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقهی بی هزار و کسایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برم گشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طمع پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه به اصلا میگرم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگرم آینه دفتشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دید ز دامانت درخشش خاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانت. به غار تو غیرت ایران است، منادی خون شهیدان است، جهاد تو در ره حفظ حجاب، سلاح شکستن شیطان است. نجابت نتانه نشان جنان و مقام، نجابت رضای شفیع روز قیام.
دوستان عزیز، زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. گوش جان می سپاریم به آیات 216 تا 218 سوره بقره با صدای قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك